اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم.
ولقد آتینا موسی الکتاب و قفینا من بعده بالرسل و آتینا عیسی ابن مریم البینات و ایدناه بروح القدس افکلما جاءکم رسول بما لا تهوی انفسکم استکبرتم فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَل لَّعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ. در شمارش نعمی که خدای سبحان بر بنی اسرائیل ارزانی داشت و کفران نعمتی که بنی اسرائیل در برابر این نعم کردند، بهترین نعمتی که می شمارد همون امتداد مسئله رسالت و نبوت است و بدترین ستمی که بنی اسرائیل کردن همین تکذیب انبیا و کشتار انبیا بود. فرمود ما به موسای کلیم کتاب دادیم. این الکتاب همون تورات معروف است. چون موسای کلیم سلام الله علیه جز انبیای اولوالعزم است، بعد از موسی به هیچ پیغمبری خدا کتاب نداد تا به عیسی مسیح برسد. زبور در قرآن کتاب نیست، کتاب عبارت از اون مجموعه قوانین الهی که خدای سبحان به 5 پیغمبر اعطا فرمود، به نوح، به ابراهیم، به موسی، به عیسی، به خاتم انبیا علیهم آلاف و تایید و سنان، به اینها کتاب داد. کتاب یعنی مجموعه قوانین. به موسای کلیم کتاب اعطا فرمود. انبیایی که بعد از موسای کلیم آمدن به همین کتاب عمل می کردن و حافظ همین کتاب و ناشر و مبلغ همین کتاب بودن. چه این که در سوره مبارکه مائده آیه 44 به این مطلب اشاره دارد که می فرماید انا انزلنا تورات فیها هدن و نور یحکمو به هن نبیون الذین اسلمو للذین هادو و ربانیون و الاحبارو به مستحفظو من کتاب الله. فبود ما تورات را نازل کردیم که در تورات هدایت است و نور، و انبیایی که بعد از موسای کلیم آمدن همه به این تورات عمل کردن و جریان حکومت اونها را تشریح می کند تا به آیه 46 می رسد که می فرماد و قفینا علی آثارهم به عیسی ابن مریم مصدقا لما بین یدیه من التورات و آتیناه الانجیل. همه این حلقات سلسله انبیاء علیهم السلام که بعد از موسی و قبل از عیسی بودن به همون تورات عمل می کردن. فرمود ما عیسی مسیح را به دنبال اون انبیایی که به تورات عمل می کردن ارسال کردیم و به او انجیل اعطا کردیم و ایتا کردیم. پس کتابی که رایج بین بنی اسرائیل بود همون تورات بود قبل از نزول انجیل. فرمود ولقد آتینا موسی الکتاب و قفینا من بعده بالرسل، که این رسول همون زکریا و یحیی و داوود و سلیمان و امثال ذلک که دیروز اسامی شریفشون مطرح شد، همه اینها به تورات حکم می‌کردند و عمل می‌کردند. اگر به داوود زبور داده شد یک سلسله معارف و مواعظ عامه بود، و اگر نه شریعت همون شریعت تورات و شریعت موسی کلیم بود، چون این بزرگان جز انبیای اولوالعزم نبودند مگر همون 5 نفر. قرآن کریم از اون کتاب یاد نمی‌کند، همون مواعظ عامه و احکام و اخلاق عامه را یاد می‌کند. و قفینا من بعدهی به رسول، بعد از این رسول جریان عیسی مسیح را ذکر میکنه. میفرماید و آتینا عیسی ابن مریم البینات و ایدناه به روح القدس. وقتی سلسله انبیا را مطرح میکند، گاهی انبیای قبل از موسی را ذکر میکند، گاهی انبیای بعد از موسی را. در سوره مبارکه مؤمنون آیه 44 انبیای قبل از موسی را نام میبرد. میفرماید ثم ارسلنا رسولنا تترا. تترا که این اصلش از وتره هست، یعنی ما انبیا را متواترن فرستادیم، بین این سلسله قطعی راه پیدا نمی کرد. اینا متواتر بودن که امت یادشون نرود. گاهی تعبیر میکنن فرمود ثم وصلنا لهم القول، گاهی تعبیر میکنن فرمود که ثم ارسلنا رسلنا تترا. تترا مثل تقوا، اصلش همون وتراست، مثل وقواست که از وقایه است. یعنی ما انبیا را متواترن فرستادیم، خلایی پیش نیامد. اونگاه فرمود ثم ارسلنا موسی و اخاه هارون، که انبیای قبل از موسی را یاد میکند، بعد موسی کلیم به ماند. نظیر نوح، نظیر صالح، نظیر انبیایی که برای اقوام قبل از تاریخ آمدن و مانند. ولی در جریان عیسی مسیح می‌فرماید ما موسی را اعزام کردیم و بعد از موسی مرسلین و انبیای را اعزام کردیم، بعد به دنبال اونها عیسی مسیح را اعزام کردیم. در سوره حدید مقدار از این حلقات سلسله را ذکر می‌کند. آیه 26 و 27 سوره حدید این است: ولقد ارسلنا نوحا و ابراهیم و جعلنا فی ذریتهما النبوة و الکتاب فمن هم مهتدن و کثیر من هم فاسقون ثم قفینا علی آثارهم برسولنا و قفینا به عیسی ابن مریم. یعنی بعد از نوح و ابراهیم و ذریه اینها انبیای فرستادیم، بعد به دنبال اونها مرسلین فرستادیم، بعد عیسی مسیح را اعزام کردیم، که عیسی مسیح سلام الله علیه در قفا و در پشت سر انبیای دیگر آمده است. پس حلقات سلسله انبیا تا حدود مشخص شد که قوم عاد و ثمود چون قبل از آل فرعون بودن، صالح و هود اینها قبل از موسی کلیم بودن، اینها جزء انبیای دنبال نوح سلام الله علیه هم، بعد ابراهیم سلام الله علیه هم، و بعد از جریان اسماعیل و اسحاق و یعقوب کم کم موسی کلیم سلام الله علیه از انبیای اولوالعزم شد و کتاب آورد، و بعد حلقات سلسله انبیا مثل داوود و سلیمان و زکریا و یحیی و یسوع و امثال ذلک تا رسید به عیسی مسیح. این اجمالی از نظم سلسله انبیا. اونگاه خدای سبحان می‌فرماید به این که شما بنی اسرائیل دو کتاب از کتاب‌های آسمانی را مشاهده کردید، یکی تورات بود و یکی انجیل. این عهدینی کم هست بالاخره مستفاد از همین دو کتاب هست، وگرنه کتاب رسمی که شریعت آورده باشد غیر از تورات و انجیل نبود. از اینها به عنوان عهدین یاد میکنن. فرمود شما دو پیغمبر از انبیای اولوالعزم را ادراک کردید و انبیای غیر اولوالعزم را هم که فراوان زیارت کردید، نسبت به همه اینها بدرفتاری کردید. و آتینا عیسی ابن مریم البینات و ایدناه به روح القدس اف کل ما جاءکم رسول بما لا تهوا انفسکم استکبرت. این که فرمود ما عیسی ابن مریم را اعزام کردیم، در نوع موارد وقتی سخن از عیسی سلام الله علیه است به عنوان ابن مریم یاد می شود که این خصیصه بماند، مبادا عیسی مسیح را افراطیون ابن الله بدانند و تفریطیون اهانت کنند، به بیگانه نسبت بدن. لذا معمولا قرآن کریم عیسی مسیح را به عنوان ابن مریم یاد می کند، انبیای دیگر را با این نام که پسر کیان یاد نمی کند. اما برای اینکه جلوی افراطی ها گرفته بشود و نگوین قالت النصارى المسيح ابن الله، و جلوی تفریطی ها هم گرفته بشود و نگوین ما کان ابو کمر اسوغن و ما کانت ام چبقیا، نوعا عیسی مسیح را به مریم نسبت می دهد، فرزند این بانوی مطهر است. اون عام از کتاب مصطلح قرآنی و در روایت این چنین است، ولی در اصطلاح قرآن کریم معمولا کتاب به همون مجموعه قوانین گفته می شود. نه صحف مثلا، زبور مثلا، ولی خدای سبحان در باری داوود سلام الله تعبیر به کتاب نکرده است، ما به او زبور دادیم. اصطلاح روایی غیر از اصطلاح قرآنی. در این چه فرمود و ایدناه به روح القدس، عید اون قوه شدید است، هر قدرت به قوه ای را عید نمی گوید. این که در سوره زاریات فرمود و سماء بنیناها به عیدن، یعنی با یه قدرت شدیدی آسمونها را آفریدیم. آیه 47 سوره زاریات این است که و سماء بنیناها به عیدن، چون خلقت آسمانی خلقت شدیدی، لذا خدای سبحان فرمود اانتم اشد خلقن ام السماء بناها، این شیء شدید را با قدرت شدید خدا آفرید. فرمود و سماء بنیناها به عیدن، عید اون قوه شدیده، و اگر کسی از اون قوه شدیده برخوردار بود میگوین او معید است، و چون همه شدتها باید به خدای سبحان استراد پیدا کند وگرنه موهون است، چون خودش فرمود هر که به غیر خدا تکیه کند مثل الذین اتخذوا من دون ذی اولیا که مثل الانکبود اتخذت بیتا و ان اوهن البیوت لبیت الانکبود، پس هر تکیگاهی که تکیگاه الهی نباشد موهون است، و هر تکیگاهی که تکیگاه الهی باشد عید است و قوه شدید است. این قوه شدیده به دست خداست غلاقه. فرمود خدای سبحان هر چرا بخواهد تأیید می کند، والله یؤید به نصره من یشا، این تأیید به دست خداست، این یه اصل کلی. و چون خدای سبحان حکیم است، مشیعت او مشیعت حکیمانه است، گزاف در اراده خدای سبحان راه ندارد. پس اگر فرمود والله یؤید به نصره من یشا، چون مشیعتش حکیمانه است، یعنی هر جا حکمت اقتضا بکند خدا تأیید میکند. بعد هم نمونه ها را مشخص کرد، فرمود ما چه گروهی را مؤید میکنیم یا چه گروهی را تأیید کرده ایم. اونها که در برابر خدا هیچ قدرتی قائل نیستند و در هنگام تعارض غیر خدا را طرد میکنند و خدا را ترجیح میدهند، خدای سبحان اونها را با روح خاص خود تأیید می کند که فهمد و عیده هم به روح منه، چه این که گاهی فرشتگان را بر اینها نازل می کند، چه این هم یک نحوه تأیید است. پس اگر در سوره آل عمران آیه 13 هم فرمود و الله یعید به نصره من یشا ان فی ذلک لعبرت لأولی الابصار، یعنی هر چرا خدا بخواهد تأیید میکند، چون خدا حکیم است و ممکن نیست لعب و لعب در اراده خدای سبحان راه پیدا کند، پس روی حکمت میخواهد. نمونه های این حکمت هم تک فرمود که کجا میخواهد و چه گروهی را هم تأیید میکند. در پایان سوره مجادله فرمود خدا این گروه خاص را تأیید کرده است که بعداً از اونها به عنوان حزب الله یاد میکند. فرمود آیه پایانی سوره مجادله آیه 22 لا تجد قوما یؤمنون بالله فالیوم الاخر یوادون من حاد الله و رسوله ولو کانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشیرتهم، یعنی اون که به خدا و قیامت معتقد است، کسی که حدش جدای از حد خداست و در برابر خدا محاده دارد، یعنی حد جدا دارد، که احیانا از این گروه تعبیر میکنند به این که اینا با خدا در شقاقند و من یشاقق الله و رسول، اینا با خدا مشاقه دارند، یعنی در یک شق جدایند و دین خدا را در شق دیگر قرار دادند، اینا که حدشون جدا و شقشون جداست، با خدا محاده دارند و مشاقه دارند، مؤمن به خدا و قیامت به اونها علاقمند نخواهد بود، گرچه اونها پدرانشون یا فرزندانشون یا برادرانشون یا اقوامشون باشند. درباره این گروه خدای سبحان فرمود اولئک کتب فی قلوبهم الایمان و ایدهم بروح منه، اینها از اون قدرت الهی و روح غیبی برخوردارن که استوارن و در برابر کسی که با خدا و دین خدا میانه ای ندارد سرسختی نشون میدن. اینها مؤید من عند الله هم و ایده به روح منه، اینها را خدا سبحان تأیید کرد، این وعده هم هست، یعنی ما این چنین تأیید میکنیم. گاهی هم میفرماد به این که الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائکه، تأییدات خدا انهایی دارد، گاهی بلاواسطه است، گاهی ملواسطه است، گاهی با کمک انسانها خدای سبحان کسی را تأیید میکند، گاهی با کمک فرشته کسی را تأیید میکند. بالاخره سراسر عالم ستاد و سپاه حقند، چون لله جنود السماوات و الارض. او اگر بخواهد تأیید کند، گاهی با کمک مردمی کسی را تأیید میکند. لذا به پیغمبر فرمود هو الذی ایدک بنصره و بالمؤمنین، یعنی منم که مردم را کمک تو قرار دادم، منم که مردم را به صحنه آوردم، پشت سر تو آوردم. نه این که کسی بگوید خدا و خلق خدا یا خدا و مردم. مادامی که خدا با ماست و مردم با مایند، مادامی که خدا با انقلاب است مردم با انقلابند، این چنین نیست. مادامی که خدا با ماست کافی است، چون علیس الله به کاف عده. او اگر با قوم و ملتی بود، چین که با ملت فداکار هست، مردم را یاور انقلاب میکند. لذا اگر به پیغمبر فرمود یا ایها النبی حسبک الله و من اتبعک من المؤمنین، خدا و مردم کافی است، فوراً فرمود نه این که مردم در عرض خدایم، منم که مردم را یاور تو قرار میدم. هو الذی ایدک بنصره و بالمؤمنین، مردم را خدای سبحان یاور پیغمبر قرار میداد. مردم سربازان الهی هم. قلوب مردم به دست خداست. اگر قلوب مردم به دست خداست، اون مغلب القلوب دلهای مردم را به یک صحنه جذب می کند. اوست که گاهی با فرشته انسانها را تأیید می کند، گاهی با مردم تأیید می کند. و اگر لطف خدا برگردد، دلهای مردم می رمد. و اگر لطف خدا همچنان ادامه داشته باشد، دلهای مردم گرم است. اگر ما با خدا باشیم، هم امداد مردمی ستاد حقند، هم امداد فرشتگان ستاد حقند و همه را خدای سبحان تأیید میکنند. گاهی میفرماید به این که ما فرشته ها را فرستادیم، گاهی میفرماید مردم را به کمک شما اعزام کردیم. پس تأیید مطلقا از آن خدای سبحان است. منتها راش این است که ما در معرض این تأیید قرار بگیریم. اگر در این مسیر قرار گرفتیم، به سخنان خدای سبحان اعتنا کردیم و عمل کردیم، از اون تأیید غیبی برخوردار. بله، معمولا از اون روح القدس نازل تر است. روح القدس رو معمولا بر جبرئیل سلام الله علیه حمل میکنن به عنوان احد المصادیق، وگرنه اون روح عام به عنوان تأیید نصیب همه مؤمنین میشود، دیگه اختصاصی به عیسی مسیح سلام الله علیه نداره. و اینکه خدای سبحان عیسی مسیح را مخاطب قرار میدهد، میفهمد من تو را به روح القدس تایید کردم، معلوم میشود یک مقام خاصی. این روح القدس همان است که در برابر سایر فرشته ها نام جدایی دارد که یوم یقوم الروح و الملائکه، سایر ملائکه یک سمت، به روح القدس یک سمت دیگر. یعنی این جزء اشرف فرشتگان به شمار میرود. منتها قداست درجاتی دارد. بنابراین اگر خدای سبحان به عیسی مسیح فرمود من تو را تأیید کردم، برای همان استقامت و استواری است که عیسی مسیح دارد. و هر که این چنین باشد از تأیید خدا برخوردار است، خواه به روح القدس خواه با فرشتگان دیگر. این وعده الهی وعده کلی است، منتها درجاتش محفوظ. اونگاه فرمود ما او را به روحی که منزه از هر نفس است تأیید کردیم، چون در پیدایش و تکون عیسی مسیح روح القدس نقش داشت. خدای سبحان فرمود برسلنا الیها روحنا فتمثل لها بشرا سویا. ما در هنگام مادر شدن مریم علیها السلام روح خودمون را اعزام کردیم و اون روح به صورت بشر متمثل شده است و از تمثل اون روح القدس عیسی به دنیا آمد. بنابراین در نحوه تکون و ظهور غیبی عیسی سلام الله علیه روح القدس یک رسالت خاص داشت، چون که در دوران کودکی او هم روح القدس نقش خاص داشت. از این جهت فرمود و ایت تو که به روح القدس، گرچه سایر انبیاء علیهم السلام از روح القدس استمداد میکنند، اما عیسی مسیح از استمداد بیشتری برخوردار بود. فرمود و ایتناه به روح القدس. این راه تأیید. اونگاه به بنی اسرائیل خطاب شد، فرمود که اف کل ما جا اکم رسولم به مالا تهوا انفسکم و استکبرتم، ففریقن کذبتون و فریقن تقتلون. قتل انبیاء بنی اسرائیل را قبلا هم ملاحظه فرمودید که خدا درباره اینا فرمود و یقتلون النبیین بغیر الحق. اونجا که فرمود و یقتلون النبیین بغیر الحق، یک وصف تأکیدی است برای این که بفهماند اینا عالمن آمدن دست به کشتار انبیاء زدن. وگرنه قتل پیغمبر که دو قسمیست، یک قسمش به حق باشد یک قسمش به غیر حق، تا این که خدا بفرماید اینا انبیا را بی حق کشتن، کشتن انبیا یقینا بی غیر حق است. منتها یه وقت انسان کسی را میکشد معذور است چون قتلش خطایی است، یه وقت قتلش عالمن آمدن است. فرمود اینا عالمن آمدن انبیا را کشتن و یقتلون النبیین به غیر حق، یا انبیا را به غیر حق کشتن. این همان است که میفرماید فریقا کذبتم و فریقا تقتلون. اونگاه منشأ این تکذیب و منشأ این قتل همون هواپرستی است که نگزا شما حرف انبیا را گوش بدید. و قالوا قلوبنا غلف، این غلف یا جمع اغلف است یعنی بسته، یا اصلش غلف هست و به قرائت غلف و تخفیفا غلف خونده می شود و جمع غلاف است به معنای ظرف پر. اینها یا داعیه پر بودن جانشون داشتن، می گفتن که دلهای ما مالا مال از علوم است، ما نیازی به علم تو نداریم، یا می گفتن به این که قلب ما بسته است حرف تو در دل ما نفوذ ندارد. این دو طرز فکر از مشرکین هم نقل شد، از غیر مشرکین هم نقل می شود. گای می گویم اون چرا که پیغمبر می گوید ما نمی فهمیم، قابل فهم نیم. گای می گویم اون علومی که پیش ماست برای ما کافی، او چیز تازه ای نیاورده. این دو تعبیر را مشرکین دارد. اما تعبیر این که علومی که پیش ماست ما را بی نیاز می کند از فراگیری علم پیغمبر، اون را در پایان سوره غافر آیه 83 بیان کرد. فرمود فلان ما جاعت هم رسول هم بالبینات فرهو به ما اندهم من العلم، همون علوم دنیایی که داشتن، همون طبی که داشتن، همون هندسهی که داشتن، همون علوم تجربی که بلد بودن، به همون خوشحال بودن. می گفتن این علوم مادی برای ما کافی است، با همین علوم مسروریم. فرهو به ما اندهم من العلم و حاق به هم ما کانو بهی است از دیمون، همون طرز تفکر روشن فکر معابانهی که در ادوار متأخرم بود و هست. پیشینیان این چنین فکر می کردن، می گفتن همین علوم مادی برای ما بس است، به همین علم خوشحال بودن. فرهو به ما اندهم من العلم، این یک نحوه برخورد. نحوه دیگر آن است که در آیه 5 سوره حامیم فصلت آمده است که به پیغمبر می گفتن قالوا قلوبنا فی اکنت مما تدعونا الیه و فی آذاننا وقر و من بیننا و بینک حجاب فاعمل اننا عاملون، این دلهای ما در کنان و ستار است، حرفای تو در دل ما اثر نمی کند، ما نمی فهمیم چی میگی، این حرفای تو در گوش ما ناشناست و در دل ما راه ندارد، بین ما و تو حجاب است، ما نمی فهمیم چی میگی. این معنا را نه تنها وستن یین حجاز می گفتن، بلکه بت پرستان و مشرکین پیشین هم می گفتن. به شعیب سلام الله علیه همین حرف زدن، آیه 91 سوره هود این است که قالو یا شعیبو ما نفقه کثیرم مما تقول، خیلی از حرفات را ما نمی فهمیم. این هم البته کنایه از آن است که تو حرف قابل فهم نیاوردی. لا نفقه ما نفقه کثیرم مما تقول، بسیار از حرفای تو مفهوم نیست، ما نمی فهمیم چی میگی. این کنایه از آن است که حرف قابل فهم عرضه نکردی. خدای سبحانم درباره این گروهی که میگوین قلوب ما در کنان و حجاب است در سوره مبارکه اسراء می فرماید که قلبشون مکنون و مستور است. آیه 45 و 46 سوره اسراء این است که و اذا قرأت القرآن جعلنا بینک و بین الذین لا یؤمنون بالآخره حجابا مستورا. تو وقتی قرآن تلاوت میکنی بین تو و کفار یه حجابی است نادیدنی، که خود این حجاب مستور است، نه مستورن به معنی ساتر باشد. مستور به همون معنای مستور است. حجاب دو قسم است، یک حجاب مستور، یک حجاب مشهور. الان این دیوار حجاب است، اون پرده حجاب است، اما اینا حجاب مشهورن، حجاب مشهودن، یعنی خودشون مشهورن، معروفن، ماورا را مستور نگه می‌دارن. دیوار حجابی است محسوس که ماورای خود را مستور نگه می‌دارد. این حجاب را میگوین حجاب محسوس و مشهود. اما گناه که حجاب است و نمیگذارد قلب معارف را بفهمد، خود این گناه حجابی است مستور. نمیفهمند که در حجابند. گناه چون یک امر معنوی است، دیدنی نیست، محسوس نیست. این حجاب مستور است. همان بیانی که امیرالمؤمنین سلام الله علیه طبق نقل مرحوم صدوق در توحیدش دارد که کسی از حضرت سوال کرد ما چرا توفیق نماز شب نداریم، میفهمد گناه روز پابند شماست. این قید است، خود این گناه حجابی است مستور. به امام رضا سلام الله علیه عرض کردند ما چرا خدا را نمیبینیم. وقتی اون شخص با امام هاشم سلام الله علیه به استدلال نشست و حضرت بر او براهین اقامه کرد، او گفت اهل تعالی غائب، تو به یک موجود غائب حواله دادی، خدا را اثبات کن. یعنی امر حسی و امر دیدنی مثلا. فرمود خدا که غائب نیست، تو محجوبی، و اگر گناه نمی کردی با چشم دل می دیدی. اگر محسوس باشد که خدا نیست، مشهود با جان است، و جان اگر محجوب باشد نمی بیند. گرچه تبهکاران در قیامت خدای قهار را می‌بینند، خدا را به عنوان منتقم و به عنوان قهار مشاهده می‌کنند، میگن ربنا ابصرنا و سمعنا، اما خدای رحمان را و اون مراحل عالیه و اسماء کامله خدای سبحان را، گرچه همه کامل است ولی اون اسماء برتر را اینا مشاهده نمی‌کنند. انهم عن ربهم یومئذ لمحجوبون. در قیامت هم اینها محجوبن، با اینکه اون روز روز لقا، روز شهود است. اگر کسی با حجاب از اینجا رفت، با گناه از اینجا رفت، در قیامت هم اسماء جمالیه خدا را ملاقات نمی کند، فقط جلالیه و قهر را، اونم به صورت جهنم مشاهده می کند. میگه ربنا ابصرنا و سمعنا، مع ذلک الرحمن را دیگر ملاقات نمی کند. انهم عن ربهم یومئذ لمحجوبون. پس حجاب دو قسم است. خدای سبحان فرمود تو وقتی قرآن خوندی ما بین تو و بین این بداندیشان یک حجابی آویخته میکنیم که این حجاب مستور است. جعلنا بینک و بین الذین لا یؤمنون بالآخره حجابا مستورا و جعلنا علی قلوبهم اکنتن یفقهوه فی آذانهم وقرا و اذا ذکرت ربک فی القرآن وحده ولوا علی ادبارهم نفورا. ما دلهای اینها را در غلاف دفن کرده این. خب چرا این کار میکنن؟ همونطوری که تأیید به دست خداست، قفل کردن هم به دست خداست. هر کسی را خدا تأیید نمی کنه و هر دلی را هم خدا قفل نمی کنه. یک رحمت عامه دارد که خدای سبحان اون رحمت عامه را در اختیار همه قرار داد. اگر کسی برابر اون رحمت عامه و هدایت عامه اطاعت کرد، دستورات الهی را و مقدار این صراط مستقیم را طی کرد، در مرحله بقا از هدایت الهی، از نصرت و تأیید غیبی برخوردار است. و اگر کسی عمدن به سوی اختیار خود این راه مستقیم را طی نکرد، خدا مهلت میدهد، راه توبه و انابه را باز میکند، باز مهلت میدهد، چندین بار مهلت میدهد، مثل اینکه آل فرعون را چندین بار مهلت داد. شما وقتی حلقات سلسله تاریخ را از روی قرآن در جریان آل فرعون بررسی کنید، حوصله‌تون به سر میاد که چرا اینقدر خدا به اینا مهلت داد. هیچ معجزه‌ای نبود که برای اینها ارائه نداد، اونگاه اینا را به دریا فرستاد. فغشیهم من الیم ما غشیهم، مکرر در مکرر معجزه فرستاد، مکرر در مکرر اونا بهانه آوردن خدا مهلت داد، مکرر التماس کردن خدا عذاب را برداشت، تا دیگر به اون مرحله رسید که باید ختم الله علی قلوبهم بشود. خدای سبحان در قلب کسی را به این زودی ها قفل نمی کند. و اگر ملاحظه فرمودی درباره بنی اسرائیل دارد که ما در قلبشون قفل کردیم، برای که چندین بار خدا مهلت داد، اینا نه دست از کشتار انبیا برداشته، دست از تکذیب انبیا. پس اگر کسی را خدا بخواهد تأیید کند، در همین مراحل اولیه تأیید می کند. ولی اگر کسی را خدای سبحان بخواهد بگیرد و در قلبش قفل کند، به این زودی ها در قلب قفل نمی کند مگر کار به پایان برسد. می فرماید وقتی که این همه انبیا را ما فرستادیم، حرفشون این است که قلوبنا قفل. حالا یا می گویم همون علومی که ما داریم بس است که این جمع غلاف باشد، مثل کتاب، غلاف مثل کتب، جمع کتاب باشد، جمع غلاف باشد، یعنی قلب ما وعای علوم فراوان است، نظیر اون چرا که مشکین داشتن، فرهو به ما اندهم من العلم. منتها فرق است، اونا فقط علوم مادی می گفتن، اینها علوم دینی را هم داشتن. یا این غلاف جمع اغلف است، یعنی بسته. خدای سبحان فرماد اینا میگن قلب ما اغلف است، بسته است، نظیر حرفی که قوم شعیب گفتن که ما نفقه و کثیرا مما تقول، نظیر حرفی که مشرکین حجاز داشتن که قلوبنا فی اکنت مما تدعون الیه. ولی این که قلب اینها بسته است و قلف جمع اغلف باشد به معنی بسته، با سایر آیات مناسب تر است و اکثر حرفایی که مربوط به مشرکین است همین بستگی دل است و سیاق آیه هم این بستن دل را تایید بکند. در همین آیه می فرماید به این که و قالو قلوبنا قلف، قلب ما بسته است، لکن منشأش این است که بل لعنهم الله به کفره، چون عمدن کفر ورزیدن ملعون شدن. لعن صفت فعل است، نه یعنی خدا لفظن فرمود لعنتو علیه، لعن خدا فعل خداست. همین که خدا کسی را از رحمت دور می کند، این ملعون است. همین که توفیق را از کسی گرفت یا به او نداد، این مرحله رقیقه لعنت است. اگر کسی را خدا به حال خود رها کرد و فیض خاص را از او گرفت، این می شود ملعون، چون به همین امر از رحمت خدا دور می شود. فرمود بل لعنهم الله به کفرهم، اینا نه علومی دارن که به اون علوم به مقصد برسن و نیازی به علم تو نداشته باشه، و نه قلب اینها بسته است که حرف تو را نفهمن، نمی خواهن بفهمن، وگرنه حرف تو حرف فطری است و ما اصولا پیغمبر را به زبان مردم اعزام کردیم، به زبان مردم همون سرزمین اعزام میکنیم. حرف پیغمبر را میتوان فهمید، اینا نمیخواهند بفهمند، نه نمیفهمند. بل لعنهم الله بکفرهم فقلیلا ما یؤمنون، این فقلیلا ما یؤمنون نه یعنی به کم ایمان میآورند، کمی از اینها ایمان میآورند. همون آیه‌ای که در بحث قبل گذشت، جمله‌ای که در آیه 83 بود بحثش قبلا گذشت، این است که ثم تولیتم الا قلیلا منکم فقلیلا ما یؤمنون، نه یعنی به بعضی ایمان میارن، چون ایمان بعض مثل کفر کل است، باید به کل ایمان آورد. این که فرمود فقلیلا ما یؤمنون، نه یعنی به بعضی از احکام ایمان میارن، یعنی بعضی از اینها ایمان میارن. نظیر همون آیه‌ای که قبلا گذشت که فرمود ثم تولیتم الا قلیلا منکم و انتم معرضون، و مشابه این هم در آیات دیگر هست که نظیر آیه 46 سوره نساء که می فرماید ولکن لعنهم الله بکفرهم فلا یؤمنون الا قلیلا، یعنی گروه کمی ایمان میارن، نه اینکه ایمانشون کم است، ایمان کم بر نمیدارد، ایمان باید به جمیع ما جا به نبی باشد. پس فقلیلا ما یؤمنون، یعنی المؤمنون منهم قلیلون، به همون شهادت آیه 46 سوره نساء که فرمود فلا یؤمنون الا قلیلا والحمد لله رب العالمین.